به بالا بردن قدرت خلاقیت و فهم و یادگیری بچه ها کمک می کند و شیرینی عادت به مطالعه و لذت بردن از آن را به کام بچه ها می چشاند. آقای ماجیکا و معلم موسیقی، ترجمه زهره ناطقی، از انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
ممنونیم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. تا لحظاتی دیگر آخرین برنامه در این بخش رو تقدیمتون میکنیم، برگ برنده از گروه جامعه رادیو فرهنگ. من لیدا وحیدی به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنیم و شب بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. شب بخیر.
برگ برنده.
با نام و یاد خداوند بزرگ سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی برنامه برگ برنده. با این ویژه برنامه در خدمت شماییم و بسیار خرسند که در این روزهای سرد زمستان با شما همراهیم. راه‌های ارتباطی شما با این برنامه سامانه پیام کوتاه 30558 و دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. وطن، به راه تو گذشتم ز جان، وطن، به راه تو گذشتم ز جان، به جان عاشقان برای من بمان. به حال شده به کسی وعده بدید یا وعده بگیرید؟ با اینکه همه سرد و گرم چشیده روزگار هستیم، چند بار به همون وعده دادن که به نتیجه رسیده و درخت وعده ها به ثمر نشسته. جایگاه نمایندگی محل کارآموزی نیست. اقتصاد این مملکت تحمل و حوصله تنش و دعوا و کارآموزی سیاستمداران بی تجربه را ندارند. بیایید هوشیار باشیم. دقت کنیم تا با یک رأی آینده کشور را به خوبی رقم بزنیم. احترام به پیمان و لزوم عمل به آن ریشه فطری دارد. هر انسانی وفای به عهد را در اولین مدرسه تربیت یعنی فطرت و سرشت انسانی آموزش می‌بیند و از آن الهام می‌گیرد. به خاطر فطری بودن این اصل در جامعه انسانی، پیمان شکنی از بدترین صفات انسانی به شمار می‌رود و ضربات شکننده و جبران ناپذیری به شخصیت و انسانیت فرد وارد می‌کند و در صحنه‌های سیاسی هیچ چیز بدتر از پیمان شکنی نیست. تنها ملتی عزیز است که به تعهدات خودش عمل کند و آنها را محترم شمارد. در برنامه دیگر از برگ برنده در خدمت شما هستیم و در خدمت میهمان ارجمند برنامه، جناب آقای دکتر اکبر رضایی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ و رسانه. سلام عرض میکنم خدمتون، حضورتون رو خوش آمد میگم به برنامه برگ برنده.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز و محترم برنامه برگ برنده.
سلامت باشید، عاقبت به خیر. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. در برنامه امروز ما درباره وعده های انتخاباتی با شنوندگان محترم این برنامه صحبت میکنیم. هدف از وعده هایی که نمایندگان محترم یا افرادی که کاندید هستند میدن به مردم چیه و چه وظیفه‌ای دارن برای در واقع این وعده های انتخاباتیشون؟ چگونه باید عمل کنند که صداقت باشه در وعده ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث برنامه گذشته بحث رقابت بود.
بله، رقابت.
طبعاً در این عرصه رقابت صحبت‌های مطرح میشه و وعده‌هایی به انتخاب کنندگان داده میشه.
صحیح.
که این وعده‌ها در وهله اول بایستی حتماً حول وظیفه‌ای که هدف اون انتخاب هست بگرده.
بله.
اگر از اون وظیفه خارج بشه، عملاً ما در حقیقت یک وعده‌ای رو میدیم یا به عبارتی یک عقدی رو یا یک معامله‌ای رو میکنیم که به اون به اصطلاح قولی که میدیم نمیتونیم عمل کنیم، چون حیطه اختیارات ما بعد از رأی آوردن خارج.
بله.
باز میکنم این بحث رو. وظیفه یک نماینده مجلس وضع قانون هست.
صحیح.
این قوانین در چند شکل ظهور و بروز داره. یکی از اینها قوانین عادی است که برای اداره یک کشور لازمه.
بله.
این قوانین عادی یه بخشیش برنامه های میان مدت و دراز مدته، برنامه 5 سالهایی که نوعا در همه کشورها مجلس اون کشورها تصویب میکنه. بحث سالانش که از همون برنامه نشأت میگیره به شکل قانون بودجه جلوه‌گر میشه.
بله.
این در حوزه وضع قانون. بعد قانونی که یک نماینده مجلس یا مجلس هر کشوری وضع میکنه، بر اجرای این قانون هم قانونگذار باید نظارت بکنه.
بله، هم وضع قانون و هم اجرای قانون
وضع میکنه. بعد چون که خودش مطلع از این قانون هست که مقصود قانون، روح قانون چی رو دنبال چی بوده، بر این اساس ناظر بر مجریان قانون هست. صحیح. که ببینه از اون مسیر تخطی میکنن یا نمیکنن.
صحیح.
بر این اساس اختیاراتی به مجلس داده شده، یعنی ابزارهایی که برای این نظارت لازم هست رو در اختیار در حقیقت این مجلس قرار داده. یکی از این ابزارها تذکره.
بله.
یکی از این ابزارها سوال از مجریان هست، استیضاح مجریان هست. نهایتاً اگر از این ستا جواب نگرفت، میاد تحقیق و تفحص رو تصویب میکنه.
بله.
از اون طرف برای این که به اجرای قانون بودجه نظارت بکنه، قانون اومده دیوانی به نام دیوان محاسبات تشکیل داده و بر از طریق دیوان محاسبات بر اجرای قوانین مجلس، قوانین بودجه البته، نظارت میکنه.
صحیح.
این وظیفه اصلی یک نوع. اگر وعده های انتخاباتی از این وظیفه خارج بشه، آقا من پل میسازم، آقا من تقسیمات کشوری رو اینجوری میکنم، آقا من فلان کار رو انجام میدم، قطع و یقین باید بدونیم که این فرد دنبال به عبارتی نوعی تدلیس هست.
بله.
حالا بحث وعده های انتخاباتی پشتبنده این بحث عمل به وعده هم هست دیگه.
بله.
چیزی از اختیار من خارج هست، من چجوری قول دارم میدم؟ این میمونه که من یک معامله میکنم، یه خونه ای رو به طرف بفروشم، در حالی این خونه مال من نیست.
بله.
حتی عمل نکردم، یعنی معامله هم باطله. اصلا انتخاب فرضی سوال میره اون موقع. شرعاً هم در حقیقت انتخابش مخدوشه. حالا در بحث قانونی قضیه ما یک سری نواقصی داریم که اخیراً هم در مجلس مطرح شده، هنوز به نتایجی که باید برسه نرسیده. شورای نگهبان هم نواقصی رو بر قانون مطرح کرده که بایستی در دراز مدت انشاءالله این نواقص هم حل بشه که ما گرفتار بعضی از مباحث حاشیه‌ای در انتخابات ها و وعده های انتخاباتی نباشه. یکی از آسیب هایی که در انتخابات های ما مطرحه، تبلیغاتی است که وعده محوره. یعنی نوعاً کاندیداها تبلیغاتی میکنن که اساس این تبلیغات وعده هست و این یکی از آسیب‌های تبلیغات انتخاباتی ماست.
صحیح.
که نبایستی این اتفاق بیفته، ولی خب این به یک عرفی در اومده که همه هم قبول دارن که نباید باشه، ولی در عمل این اتفاق میفته.
سپاسگزارم، خیلی ممنون. انشاءالله در بخش بعد باسم در خدمت شما خواهیم بود و از موضوع وعده های انتخاباتی و از آسیب های انتخابات و از تبلیغات وعده محور صحبت خواهیم کرد با شنوندگان عزیز. به عهد الهی وفا کنید، این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش کرده است تا متذکر شوید. سوره انعام آیه 152. ای ایران، تو قرن هاست که ایستاده ای و تاریخ گواه پایداری توست. ای ایران، ای سرزمین بهترین مردم، نامت بلند و جاودان باد. ای ایران تو را دوست داریم، تو ای سرزمین آریایی، تو ای خاک پرگوهر و گنج خدایی. ای ایران ما آرمانهای من را به یاد داریم و می دانیم که برای رسیدن به هدف فقط و فقط یک راه وجود دارد و آن هم همبستگی است.
من زهره اسکندری امروز با هم به یکی از محله های زیبای شهرمون تهران، محله دهونک اومدیم، محله جذاب، زیبا، دوست داشتنی، با مردمان خونگرم و مهربان، محله که اتفاقا یکی از جاذبه های گردشگری استان تهرانمون توی همین محل واقع شده، باغ ایرانی که حتما بهتون توصیه میکنم بیاین و از فضای بی‌نظیرش لذت ببرید. اما از قضا یکی از دانشگاه های سراسری استانمون هم توی همین محل واقع شده، بله، دانشگاه الزهرا. میخوام امروز با هم دیگه بریم و با دانشجویان این دانشگاه گفتگو مختصری داشته باشیم در باب موضوع امروزمون، یعنی راه‌های درست انتخاب درست. با ما همراه باشید. خب من الان وارد محوطه دانشگاه شدم و توی فضا سبز اینجا چشمم خورد به گروه دوستانه جذاب که فکر می‌کنم با هم دیگه گفتگوی جالبی داشته باشیم. همراه ما باشید. سلام.
سلام.
بچه‌ها چند سالتونه؟ رشته‌تون چیه؟
22 سالمه، رشتم آماره.
19 سالمه، رشتم هم روانشناسیه.
من 20 سالمه، رشتم مدیریت بازرگانی.
من 20 سالمه، رشتم حقوقه.
انشالله که هر جا هستیم توی هر رشته موفق باشیم. بچه‌ها ببینیم، موضوع امروز برنامه ما راجع به راه‌های درست انتخاب درسته. خب من سوالی که ازتون دارم اینه که شما برای رسیدن به یه راه مناسب برای انتخاب درست چه چیزایی رو ملاک و معیار قرار میدید؟ عموما حالا هر انتخابی میتونه باشه، انتخاب رشته، انتخاب آیندهتون و ازدواج حتی، چه چیزایی براتون معیار ملاکه؟
خب اول این که من خیلی به تجربیات دیگران اهمیت میدم، یعنی این که مثلا اگه بخوام یه راهی رو بخوام انتخاب کنم یا برم، قبلش مثلا از کسی که این راه رفته یا دوستام یا حتی خانواده ازش میپرسم که مثلا این راهی که میخوام برم به نظر شما درسته، یا مثلا تجربیاتی که شما کسب کردی درست بوده یا مثلا خوب بوده یا نه،
یا مثلا که یه رشته یا دوست داشته باشم یا نداشته باشم، اون دوست داشتن برام ملاکه، یا همون تجربه، این چیزا.
شما چی؟
منم علایقم اول، بعدش هم اون نفعی که قراره تو اون انتخاب ببرم. نظر دیگران هم زیاد واسم مهم نیست کلا.
خب نظر دیگران یعنی کلا براتون مهم نیست یا نه اونقدر مهم نیست که بخواد به طور کلی بخواد اون نظرتون رو برگردونه یا تغییرش بده؟ چطوریه؟
نه دیگه، اگه یه چیزی انتخاب خودم باشه بعد کسی نمیتونه اونو برگردونه، یعنی نظر دیگران من مهم نیست کلا.
بچه شما همینطوره؟ یعنی نظر دیگران روی شما اصلا تأثیری نداره؟
تا حدودی تأثیر داره، نمیتونم بگم که اصلا نداره، یعنی هم نظر خودم رو یه جوری ملاک قرار میدم، هم نظرات اونا هم در نظر میگیرم،
تعادل رو برقرار میکنیم.
آره منم فکر میکنم که از تجربیات دیگران استفاده کردم تا الان همین، ولی اونقدری نبوده که بخوام تصمیماتمو بنا به حرفی که اونا بهم میزنن بگیرم.
دقیقا منم نظرم همینه، میگم اون نظر دیگران باید قبل از انتخابت باشه، یعنی تو حرف بقیه رو بشنو، تصمیمتو بگیر، وقتی انتخاب کردی دیگه نباید حرف بقیه روی اون انتخابتو تاثیر بذاری، یعنی تو انتخابتو کردی دیگه نباید از اون انتخابت برگردی.
خیلی هم عالی. بچه‌ها شده تا حالا مثلا به خاطر انتخاب اشتباه راهتون از طرف دیگران سرزنش بشید یا حتی خودتون رو سرزنش کنی؟
آره خب خیلی شده.
مثلا
خب ببین تو زندگی آدم خیلی باید تصمیم بگیره دیگه، و اینکه حالا اینکه درست باشه و غلط باشه خیلی تاثیر میذاره. مثلا من خودم رشتم تجربی بود توی دبیرستان، ولی از اونجایی که خب خیلی کنکورم رو خیلی خوب ندادم و انتخاب رشتم غلط بود، این تأثیر گذاشت و باعث شد که من یه رشته‌ای برم که رشته انسانی باشه، مثلا مدیریت بازرگانی رشته انسانیه. و اینکه خب این خیلی تأثیر گذاشت رو من، ولی خب از اونجایی که خانوادم گفتن نمیخواد دوباره کنکور بدین، این راهو انتخاب کردم و مجبور شدم که این راهو برم.
من توی یکی از مسائلی که خودم رو خیلی سرزنش کردم و از طرف دیگران هم سرزنش شدم، توی انتخاب آدم ها توی زندگیم بوده، توی انتخاب یه سری دوستام که بالاخره یه سری اثرات خیلی بدی روم گذاشتن. ولی خب الان اون راه درست رو فکر میکنم دارم میرم، یعنی این که میدونم بالاخره چه مدل آدم هایی رو باید تو زندگیم راه بدم.
خب بچه به عنوان سوال آخر، به نظر خودتون راهی پیدا کردی که دیگه از این به بعد درست انتخاب کنی؟
نه.
خب ببین، آره من تا یه جایی به این نتیجه رسیدم. یعنی این که قبلا نظرات دیگه خیلی واسم مهم بودش، ولی الان نتیجه گیری آخره با خودمه. یعنی نظرات دیگران، تفکر خودم، دیگه احساسی تصمیم نمیگیرم، ترجیح میکنم که عقلانی باشه و درست، و اینکه نتیجه گیری آخرم با خودمه. و اینکه آره
به نظر من پیدا کردن راه درست وقتی به درد آدم میخوره که بتونی برگردی اون کاری که کردی و درست کنی، ولی خب یه سری کارا دیگه جای جبران نداره. یعنی تو راه درست هم پیدا کرده باشی، وقتی نتونی کارو برگردی عقب و درستش کنی، به دردت نمیخوره. اون پیدا کردن راه درسته به نظر من وقتی ارزش داره که مثلا جای جبران داشته باشه و تو بتونی کارتو جبران کنی، یا مثلا دفعه بعد که اون اتفاق دوباره برات افتاد بتونی جبران کنی. ولی مثلا همین انتخاب رشته‌ای که دوستمون گفت، خب این دیگه جای جبران نداره دیگه، حالا تو راه درستش هم پیدا کرده باشی، به نظر من دیگه کاریش نمیتونی بکنی، مجبوری که تو اون راه قدم بذاری تا تهش بری.
خب من خودم هم قبلا خیلی احساساتی تصمیم میگرفتم، ولی خب الان یه مدت حدود یک ساله که خیلی دارم تلاش میکنم که این تصمیمی که میگیرم عقلانی باشه.
آره.
آره خیلی دارم سعی میکنم.
خیلی خوب. و نظر من هم این که آدم نمیتونه به طور قصدی بگه که نه از الان دیگه واقعا همه انتخابم درسته اینا، چون که با توجه به اون شرایطی که داری بالاخره تصمیم گیری میکنی. به نظرم که همون نظر دیگران، همون بزرگان مثلا دخیل بکنی، خیلی میتونه تأثیر گذار باشه تو انتخاب درست.
خب بچه ها خیلی ممنون از این که نظراتتون رو با شنوندهای ما در میون گذاشتین. گفتگوی جالبی بود. انشالله که هر جا که هستین و هر انتخابی انجام میدین بهترین باشه براتون و توی زندگیتون موفق باشین و کام روان.
خیلی ممنون.
خب ممنون از این که امروز هم همراه بخش خودتون بودید. انشالله که در هر جا که هستین بهترین پیامدها از انتخاباتون در انتظارتون باشه. تا برنامه بعدی، حب نگهدار.
اینک وقت آن فرا رسیده که مردم ایران با حضور گسترده تر از گذشته برای لبیک گفتن به دعوت امام راحل و مقام معظم رهبری به دنیا بار دیگر ثابت کنند که پایبند به آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی هستند و در هر شرایطی با دشمنان خارجی و داخلی مقابله و با انتخاب افراد صالحی به وظیفه شرعی خود عمل خواهند کرد. سرزمین پاکان را مردان و زنانی باید که پاک سرشت و پاک روش باشند. بیایید افرادی را برگزینیم که شایسته نام ملتی بزرگ چون ایران باشند.
دکتر اکبر رضایی بزرگوار، شما فرمودید از آسیب‌های انتخابات و از تبلیغات وعده محور، سوالی که پیش میاد وظیفه یک کاندید چی هست؟ چگونه تبلیغی رو باید بکنه و چگونه وعده‌ای رو باید بده که بتونه به اون عمل کنه، در واقع عمل به وعده رو انجام داده باشه؟
اگر ما بپذیریم که انتخاب نوعی عقده بین انتخاب شونده و انتخاب کننده است.
بله.
بر این اساس بایستی فردی که انتخاب میشه بتواند به قولش عمل بکند. چیزی که از اختیار اون خارج قول دادن، این یک چیزی است که خلاف حتی قانون هم هست در حقیقت.
بله.
بر این اساس ما اگر به منابع دینی مراجعه بکنیم، بحث یکی از نشانهای مؤمن رو قرآن میگه الموفون به عهدهم اذا عاهدوا. مؤمنین زمانی که قول میدهند عمل میکنن، وفا میکنن به عهدشون. حتی جمله ای داریم از پیامبر اکرم، لا دین لمن لا عهد له، کسی که قول بده عمل نکنه دین نداره. خیلی بحث جدی است.
بله.
چرا این بحث است؟ چون علت این که مردم به اون رأی میدهن قولی است که داره میده. اگر اون قول رو نمیداد چرا اصلا مردم بهش رأی نمیدادن؟ وقتی اون قول باطلی است، رأی هم در حقیقت مخدوش خواهد بود. چرا؟ چون تدلیس، دغل و دروغ درش رسوخ کرده. حتی در قرآن آیه داریم که لما تقولون ما لا تفعلون، چرا اون چیزایی که نمیتونید بهشون عمل بکنید رو میگید؟ خب این بس، ما در کشور اسلامی هستیم، کی بایستی به این تعالیم عمل بکنیم؟ وقتی من نماینده میگم من یک ویژگی خاصی نسبت به دیگران دارم که میخوام برم برای این مردم وضع قانون کنم، اول از خودم شروع کنم عمل رو. اگر من خودم نتوانم به حرفی که میزنم عمل بکنم، اصلا صلاحیت من زیر سوال. فلذا در انتخاب هم به این قولها باید مردم توجه بکنن. کسی که قول خارج از وظیفش میده، بدانیم که این معلوم نیست فردا بره اونجا دنبال چه مسائلی باشه، اساسا دنبال وظیفه نمایندگی خواهد بود یا نه. اینا بحثایی است که در بحث وعده های انتخاباتی به طور جدی مطرح هست، که حتی اگر از بعد قانونی هم خارج بشیم، بعد شرعی، بعد اجتماعی و بعد فرهنگی بحث وعده های غیر قابل عمل رو باید توجه بکنیم
و مطرحه و انشالله این وعده ها هم بر اساس خدمتی باشه که قرار هست نمایندگان محترم به مردم بکنند. سپاسگزارم از شما آقای دکتر اکبر رضایی، استاد محترم دانشگاه، پژوهشگر فرهنگ و رسانه، که درباره وعده‌های انتخاباتی، وظیفه منتخبین و آسیب‌های انتخابات و تبلیغات وعده محور برای شنوندگان عزیز صحبت کردید. با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه آینده در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم. در انتخابات ویژگی‌های بسیاری نهفته است، چون توان، تعهد، تجربه، سابقه و عملکرد افراد. چو ایران مباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. اگر سر به سر تن بکشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. برنامه برگ برنده در این فرصت به پایان رسید. تا درودی دیگر، بدرود.
بابک زنده است، یاد اون روزا دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص. بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابک. بابک 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 باز شود دیده شود تا که مثلا دیده شود.
باز شد پخته شد، خیلی پسندیده شد.